بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی با موضوع درسنامه عرفان عاشورایی شب اول محرم 1403 هیئت آل الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. الحمد لله اجلالا لقدرته ولا اله الا الله خضوعا لعزته. سال گذشته در دهه اول ماه محرم الحرام در سلسله جلساتی که در شرح زیارت عرشی عاشورا داشتیم رسیدیم به عبارت السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و به شرح و تفسیر اون پرداختیم به مدت 3 شب و بحث نیمه تمام ماند. خب خداوند رو شاکریم که امسال هم توفیق بهمون داد و توانستیم که در جلسه حضور یابیم تا باز این مباحث رو با هم مرور کنیم. چون وقت کمه و حرف زیاد و من باید یک دورگردانی و یادآوری در مورد مباحث سال گذشته بکنم، دقت بفرمایید که من 8 شب سال گذشته رو امشب در یک گزیدگویی بیان میکنم که یادآوری بشود و بعد از شبهای دوم به بعد به شرح عبارت میپردازیم. حالا اگر آماده هستید یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عرض کردیم که وظیفه حروف، لغات، واژگان، تعابیر، عبارات، اصطلاحات برای انتقال مفاهیم و تفهیم معانی است. شما الان میخوای به این نفر منظورتو برسونی، چجوری میخوای برسونی؟ چقدرشو میشه با ایما و اشاره و ترسیم شکل گفت؟ پس مجبورین که بین هم یک سری الفاظ انتخاب بکنید و یک بار معنایی به اون بدهید تا بتوانید شخص مقابل رو یا اشخاص رو از آن چیزی که نیاز داری یا میخوای به او بفهمانی مطلع کنی. خب از دیدگاه صاحب نظران عرصه ادبیات، دلالت الفاظ، یعنی همین حروف، الفاظ، واژگان که به کار میبریم، بر معانی خودش چی آقا؟ حقیقی بگید. نیست. یعنی چی؟ یعنی وضعیه، یعنی اعتباریه، نه ذاتی. روشن‌ترین دلیلش هم همین اختلافی است که بین واژگان و تعابیر در جوامع مختلف دنیا هست. مثلا عرض می‌کنم شما یه موجود رو بیرون می‌بینی، یک حیوانی رو بیرون می‌بینی، این خودش یک اسم ذاتی ندارد. در ایران بهش میگن اسب، در مثلا عربستان بهش میگن خیل. حالا شما بگید مثلا در انگلستان بهش میگن ما نگاه میکنیم به این چیزی که بالا سرمونه. در فارسی بهش میگیم آسمان، نه آسمان. در عربی بهش میگیم سما و در انگلیسی بهش میگیم، حالا بر فرض بر فرانسه چیزی میگیم، در جای دیگر چیز دیگه. پس اون اسم از خودش ندارد. این که میگم وضعی است یعنی ما جوامع مختلف یک اسم بر اون گذاشتیم. حالات هم همینه، احوالات و صفات هم همینه. مثلا شما اینجا یک رنگی میبینی بهش میگی، در فارسی بهش میگی سبز، در عربی بهش میگی اخضر، خضراء، و در انگلیسی بهش میگی درود بر شما. پس این مطلب اول. و عرض شد که کلمات، نکات، الفاظ، واژگان هر شخصی به میزان علمش، یادآوری بشه، تکرار کنید، و به میزان حکمتش و به میزان طهارتش وزن پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر در ظاهر یک نفر بخواد یه حرفی رو بزنه که خیلی عالم باشه میگه الله، من جاهلم میگم الله، آدم های معمولی هم میگن الله. آیا منظور همه اینا یکیست؟ و آیا بار اون کلمات الله که بین این آدم ها مشترکه یکیست؟ وزنش یکیست؟ دقت بفرمایید. مثلا همین الله رو که روش ایستادیم، وقتی شما میگید الله یه منظوری دارید، میخواید یه چیزی رو بگید، یه منظوری برسونید، یک وجود لایزال بی حدی رو میخواید توصیف کنید، میگید الله، به الله قسم. خب سوال اول اینه، آیا خداوند با عظمت بی نهایتش در این چهارتا کلمه ی الف و لام مشدد و ها توصیف میشه؟ این یک. دو، اللهی که شما میگی با اللهی که علی ابن ابی طالب میگه منظور یه چیزه، در حالی که داریم میگیم الله دیگه. ما الان دعای کمیل میخونیم، میگیم اللهم اغفر لی الذنوب التی، شما میگی اللهم، مثلا اون عارف هم میگه اللهم، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هم میفرمین که یا عرضه میدارن که اللهم. درسته این واژه در ظاهر یکسانه، اما منظور اون آدم از اللهم چیست؟ منظور من از اللهم چیست؟ حالا وزن اینو کی مشخص میکنه؟ علم گوینده، حکمت گوینده و طهارت گوینده. درود بر شما. در حاشیه بگم هر کی گرفت شاید بارشو ببنده. چون این میزن دو دستک تا سحرگاه، که در رقص است آن دلدار و دلخواه، همیگو آنچه میدانم من و تو، ولی پنهان کنش در ذکر الله. و حرفی که علی ابن ابی طالب میزد و مجبور بود در لفظ الله پنهان کنه. در مورد خدا حدیث رو ببینید، این حدیث 1,000,000 سال کسی فکر کنه شاید به کنهش نرسه. میفرماید اون چیزی که شما در مورد خدا بیان میکنی، خدا رو توصیف میکنی، اون خیلی هم که با دقت بگی مخلوقون، ساخته توه، مصنوعون، پرداخته توه، مثلکم، مثل خود توه، مردودون الیکم، به خود تو برمیگرده، اصلا به خدا ربطی نداره. یا الله، این الله کدوم اللهه؟ الله منه، من دارم میگم الله. الله من چیه؟ امام باقر میفرماید یه دونه مورچه وقتی در مورد خدا فکر میکنه گمان میکنه خدا دو تا شاخک داره. چرا؟ چون شاخک برای مورچه کماله و اگر یه شاخک داشته باشه نقصه. اون چیزی که امشب تو در مورد خدا فکر میکنی و آن چیزی که کلن در مورد خدا فکر میکنی تو دعاهات و خدا رو صدا میزنی، یه منظوری داری که اون منظور رو وزن تو تعیین میکنه. مثلا شما دیدید در شب اول قبر از ما نمیپرسن خدا کیست؟ خدا که مشخصه کیست. دقت بکنید، شب اول قبر از شما و من میپرسن خدای تو کیست؟ این کاف یعنی چی آقا؟ این ضمیر به کی برمیگرده؟ من ربک، خدای تو کیست؟ امیرالمومنین فرمود یعتی علی الناس، یه زمانی میاد بتونهم آلهتکم، بتونهم آلهتهم، شکم بعضیا خداشونه، مال بعضیا خداشونه، بت پرستی که تموم نشده. بله یه زمانی سنگ میپرستیدن، الان بیشتر از زمانی که اون زمان سنگ میپرستیدن الان پول میپرستن، پست و مقام میپرستن، بت پرستی که تموم نشده. همه ولو کره المشرکون ها، مردم فکر میکنن مال زمان پیغمبره که یه عده چند تا سنگو میپرستیدن. نه خیر، هر کسی یه خدایی داره و اگر کسی به خدایی رسید که علی ابن ابی طالب رسیده، او از شرک بیرون آمده. وگرنه طبق نص صریح قرآن در سوره یوسف اغلب مؤمنین مشرکن، یعنی یک رگه هایی از شرک در افکار و اندیشه اونها وجود دارد. نه ادراک بر کنه ذاتش رسد، نه فکرت به غور صفاتش رسد. ببینید، نه بر کنه ذاتش رسد دست فهم، نه بر اوج وصفش پرد مرغ وهم. اینی که الان 100,000 نفر نشستن، یه نفرم کنار نشسته، این 100,000 نفر دارن ذکر میگن، میگن یا الله یا الله یا الله. میگه قراره چند تا بگی؟ میگه سفره ذکره، حلقه ذکره، نفری 1,000 تا، نفری 1,000 تا، 1,000 نفر هم میشه چند تا؟ حالا هر چقدر که میشه، یه موقع میبینید یک نفر اون طرف نشسته میگه یا الله، ممکنه وزن آن یک الله برابر این میلیون تعداد الله این جماعت باشد. فرقش در چیست؟ فرق در گوینده است، نه در گویش. فرق در قول نیست، در قائل است. وقتی موسی بن جعفر دنبال پدرش بود و پدرش کفششو گم کرد، فهمود اگر پیدا کنم حق شکر رو به جا میارم. الان چه دعایی که 60 صفحه 70 صفحه بشه. پیدا کرد، عرضه داشت الحمدلله. این الحمدلله از زبان اون انسان کامل وزنش نه به اندازه 100 میلیارد الحمدلله من، نه 100 میلیارد صفر که عدد نمی سازه. ببینید ما یه چیزی داریم به نام حسن فاعلی، یکی داریم به نام حسن فعلی. شما نماز میخوانی، حسن فعلیه، داری نماز میخوانی، فعل شماست. میگی حسین، میزنی به سینت، این فعل شماست. این خود به خود که وزنی ندارد، وگرنه عمر سعد هم کربلا گریه میکند. وزن رو چی تعیین میکنه؟ وزن رو اون فاعل تعیین میکنه. ممکنه یک نفر هر یه دونه حسینی که میگه به سینش میزنه، درهایی از رحمت به او باز بشه، دریافتهایی داشته باشه. عشق من و آقای بهجت از فرمول شیمیاییش محاسبه کنیم زیر میکروسکوپ بذاریم یکیه. اینکه کی گریه میکنه مهمه. یه نفر بلنگو میگیره دستش مدح اهل بیت میخونه، درسته. فرمود مرحبا به مادهنا. ماده کیه؟ ماده فاعل کاره. ممکنه میکروفون دست بگیره، ممکنه میکروفون دست نگیره، آبدارچی باشه، ممکنه دربون یه جلسه باشه. این که شما و من اعمال و عباداتی که انجام میدهیم، خدا یا اللهی که میگوییم، چقدر این یا الله وزن داره، این وابسته به چیست؟ همه بگن. وابسته به وزن قائل است. میگه آقا چند تا ذکر بگو، تو مفاتیح نوشته اگر بگی 1,000 بار مثلا فلان، اینقدر ثواب داره. خب تو مفاتیح به خاطر اینکه از این حجیم تر نشه اینو ننوشته پایین هر کدومش، که این 100 بار اینو بگی اینقدر ثواب داره، کی بگه؟ این مسئله است. من میخوام یه نکاتی بگم به عنوان اینکه فکرتون رو مشغول کنم. خوب گوش کنید. الله اکبر به چه معناست؟ خدا بزرگ است. میخوام فارسی معناش کنم، شما با من یاری کنید. اینجا کلاس درس منبر نیست، یعنی همه باید ما هم همکاری کنیم. الله خداست، مبتداست. بگی مبتدا دیگه. اکبر خبر مربوط به مبتداست، در فارسی صفت تفصیلی است، یعنی خدا بزرگتر است. این میشه فارسیش. خب خدا بزرگتر است، اینا شما میگین، منم میگم، امام صادق هم در نماز میگه. تا اینجاش درست؟ یه نفر اومد پیش امام صادق، مثل من، دوستاش مثلا یه حرفی زده باشه، گفت الله اکبر. آقا فهمود منظورت چیه؟ دقت کنید، منظورت چیه؟ آقا مگه شما خودتون اینو به کار نمیبرین؟ بله بله، من این منظوری دارم. شما منظورت چیه؟ گفتش که من روایت رو اینجا آوردم. آقا بهش فرمود که منظورت از این حرف چیه؟ گفت منظورم اینه خدا بزرگتر است. آقا فهمود خب خیلی قشنگ، خدا رو محدود کردی. گفت چرا؟ فهمود وقتی تو میگی خدا بزرگتر است از هر چیز، یعنی خدا رو آوردی کنار چیزها گذاشتی، محدودش کردی، حد بهش زدی. این چه حرفیه تو زدی؟ آقا الله اکبر. دقت بفرمایید، من مدرک میدم برید بخونید، کتابا معتبره. آقا فهمود الله اکبر گفتی منظورت چیه؟ گفت منظورم این که خدا بزرگتر است از هر چیز. فرمود هر چیز یعنی اشیا دیگه. آوردی کنار خدا، این چه مقایسه غلطیه؟ مگه خدا چیزه که با چیزهای دیگه مقایسه بشه؟ لیسه کم اصله ایشعی. آقا ببخشید دست و پاشو گم کرد، گفت پس چی باید بگم؟ ببینید اینجا مهمه، منظورت چیست؟ آقا فهمود منظور از این عبارت یعنی این الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر است از آن که وصف شود، نه خدا بزرگتر است از چیزهای دیگه. خدا وقتی چیزی رو همه چیز رو خلق میکنه که با اون چیزها مقایسه نمیشه. پس بزرگتر و برتر از توصیف، نه در مقام قیاس با سایره. ببینید همین یه دونه رو ما بگیریم بسمونه. سنایی که اینو میفهمه میگه نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان مثل تو مقایسه جستن که تو در یه نکته دیگه بگم. سعدی با اون همه معلوماتش وقتی میرسه به توصیف خدا نمیاد توصیف کنه، میگه ای برتر از خیال و قیاس و قیاس، ای برتر از الله اکبر من ان یوسف، ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از آنچه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم. جرأت نمیکنه وصف کنه. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. پس مرور کنم، به میزانی که یک فرد از علم و دانش، عقل و تجربه، حکمت و معنا، طهارت و پاکی بهره‌مند باشه، کلام اون وزن و وجه پیدا می کند. اینجا افتاد؟ گاهی یک جمله دوتا معنا داره، یه معنای اصلی داره یه معنای فرعی. شما از کجا میدونی که اون شخص قائل کدوم یکی منظورش بوده؟ میخوام برسیم به یه جاهای خیلی خیلی حساس. گاهی از یک اصطلاح استفاده کردن برای چی؟ برای اینکه اول بحث گفتم منظورشون رو بفهمونن ولی بگنجونن توی قالبی. مثال یک نفر رو زدم از حافظ، گفتم این شخصی به نام میر سید علی همدانی در زمان خود حافظ دید خیلی چیزها رو نمیفهمه، رفت پیش خود جناب خواجه، یه مدتی پیش ایشون موند، یه کتاب نوشت شرح مرادات حافظ که آقا منظور حافظ اینه. از اون 700-800 سال قبل تا دکتر عباس زریاب خویی که شرح مشکلات دیوان حافظ رو نوشت، همه اینا یه تلاش خیلی قشنگی کردن برای رسیدن به منظور اون گوینده. علم، حکمت، طهارت، تقوا، اینا همه مراتب داره. ببینید از علم شروع کنیم. علم از جناب خواجه نصیرالدین طوسی استاد البشر بگیر تا مثل من پایین ترین سطح. حکمت از جناب لقمان بگیر تا میرزا اسماعیل دولابی، تا مادر بزرگ پدر بزرگای بعضی از شماها که سواد نداشتن ولی حکمت داشتن. طهارت و پاکی از اون بالای بالا بگیر تا به میزان تو جمع شما هستن مؤمنایی که بسیار رعایت میکنن مسائل. توجه کردی؟ بیشتر از این اینجا رو وانمیستم چون دیگه الحمدلله باهوشید. میرم سر اصل مطلب. رسیدیم از بین آدمهای دانشمند و بزرگ در سراسر دنیا به اهل بیت. خیلی مستندات آوردیم که اهل بیت هم در علم در اوجن، خزان العلم، هم در حکمت در اوجند، معادن الحکمه، هم در عصمت در اوجند، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حالا اینجا چی فرمول دادیم دیگه؟ اینجا چی میشه معادله؟ کلام اینا به چه میزان وزن دارد؟ به چه میزان وجه دارد؟ آیا آن چیزی که ما از اهل بیت تو شبکه مجازی و کتاب و غیره میخوانیم یا روی منبر میشنویم، منظور اهل بیت رو در همون نگاه اول فهمیدیم، یا اینکه گوینده یه چیزی بیان کرد اون منظور اهل بیت؟ این یک. دو، آیا همه منظور اهل بیت در اون تعبیر همین چیزی است که معنا کردم؟ این دو. سه، راهکار رسیدن به لایه‌های بسیار زیاد این کلمات چیست؟ شما باید بگید. به میزان اینکه از علم برخوردارید میرسید، به میزان اینکه از حکمت برخوردارید میرسید، و به میزان اینکه از طهارت بهرمند هستید میتوانید در این دنیا از بفرمایید که این چیزها استفاده کنید. شما یک لحظه از قالب تشیع بیرون بیایید. حجم روایات، ادعیه، خطب اهل بیت رو یه جای جمع کنید. برخی از آقایون این کارو تخمین زدن حدود 100 جلد شده. شما هم این کارو بکنید. مثلا فرمایش اهل بیت در کتاب کافی، در کتاب‌های دیگر، در همین کتب اربعه، خطب حضرت در نهج، در جاهای دیگر رو بیاورید. آن چیزی که مثلا بزرگواران الان جمع کردن، بعضی ها 60 جلد مثلا کلمات خود امیرالمومنین به تنهایی. اولا از حیث حجم هیچ شخصیتی در دنیا به این اندازه تولیدات ندارد. حداقل آن چیزی که الان در دست بشریت وجود داره اینه: اعم از پیغمبران، اعم از اوصیاء پیغمبران، اما از علما و دانشمندان شرق و غرب، پیش از پیامبر، بعد از پیامبر. یعنی شما برید به سراغ تألیفات شکسپیر، قبل از اون هومر، قبل از اون، قبل از اون، بعد از اون، سراسر دنیا بدون تعصب. خب اولا اینکه اگر این کلمات لایه لایه هم نبود، در حجم از همه بیشتره. چرا؟ چون در همه شؤوناته، و بعد چون این بزرگواران بسیار با مردم رابطه داشتن، بسیار با خدا ارتباط داشتن، بسیار عبادت می کردن، بسیار پرسش ها رو پاسخ می دادن و و و، اینها فرمایشاتشون از همه بیشتره، حتی اگر یک معنا داشته باشه. حالا می رسیم به این لایه های کلام اینها. اگر بخوایم 5 تا لایه هم فقط برای این کلمات در نظر بگیریم، شما حساب بفرمایید چه می شود. برخی وقتی همین حجم رو دیدن آمدن خدشه کردن، جاهلانه گفتن مثلا سلمان این حرفا رو از زرتشتیگری خودش و از مسیحی بودن خودش و از معلوماتش در ایران فرا گرفته بود، آورد داد به پیغمبر. حالا اونا پیغمبر نمیگن، داد به ایشون. ایشون هم خب اینها رو که بهش بفرمایید القا شده بود، یک کتابی کرد، داد یه عده نوشتن، یک کتابی کرد، شد قرآن. اینا ببینید چقدر جاهلانه شبهه میکنن، و جوون چون معلومات علمی نداره رکب میخوره. یک، اینا تاریخی که سلمان به پیامبر پیوست رو نمیدانن. بخش عظیمی از خطب پیامبر مال زمان قبل از آشنایی سلمانه. این یک. نکته دوم، یه دونه از این خطبه ها نظیر خطبه پیامبر و خود سلمان نداره. این دو. سومن، به سایر ائمه کی یاد داد؟ امام جواد 8 ساله رو کی یاد داد؟ دقت بفرمایید. و تا آخر، حالا سوال پیش میاد، این حجم وسیع، اما از فلسفه و عرفان و فقه و حکمت و امثال ذلک، کدام دانشگاه در جزیره العرب بوده؟ کدام حوزه بوده؟ چندین مرکز آموزشی مثل اون زمان ایران یا یونان بوده؟ هیچ. پس این علم از کجا آمده؟ جواب بدید. این بزرگواران اینجا ثابت میشه که اینها نگاران به مکتب نرفته و شاگردان بی واسطه یا با واسطه ی حقن. خزان العلم یعنی همین. علت اینی که سر منبرم داعیه علنی سلونی قبلا تفقدونی دارن همینه. چون اگر علم اکتسابی باشد یه جایی کم میاد، ولی اگر انسان وصل باشد، وصل دیگه به منبع، دیگه منبع لایز. خزان العلم معناش اینه. تا اینجاش درست. از حکمت هم که خب عرض کردیم معادل الحکمه، درست. از عصمت هم که به نص قرآن، روایات هم که زیاده، این اراده تکوینی حضرت حق تعالی است. پس کلام اینا به همین میزان لایه داره. هنر چیه؟ هنر من و شما اینه که بتوانیم در این دریای عمیق شناگری کنیم، قواسی کنیم، به این ظاهر و ظواهر و این پوستگرایی و قشریگرایی بسنده نکنیم. اساساً فرمایش اهل بیت اگر بخوایم یه دیندار درست درمون باشیم، فهم محوره. اینو یادتون باشه. حالا رسیدیم به همون حرف اولم، آدم زرنگا که کجا نشستن. گفتم مقام یک انسان ارزش ذکرش را مشخص میکند، نه تعداد ذکر. من در سیره بعضی از انسانهای بسیار بسیار بزرگ خواندم که اینها فقط این نمازای روزانه شون رو میخوندن، کسب و کارم داشتن. بخوام توضیح بدم خیلی طول میکشه. چیزهایی میدانستن، به چیزهایی پی برده بودن، کارایی از دستشون برمیومد که گاهی بسیاری از حفاظ قرآن، حفاظ روایات، مدرسین سطوح عالیه علوم انسانی، مؤلفین کتب بسیار زیاد، به هیچ عنوان حتی 1% اون کارها رو ازشون ساختنم. اینکه شما میگویی یا الله و قرآن میخوانی، شاید دل شما رو ببره. این باید متوجه باشه که این متن قرآن رو همه میتونن بخونن، اما اینکه چه کسی میخواند خیلی مهمه. اصلا وزنش به خوانندشه. وزن این ذکر، وذکر الله ذکرن کثیرا، خیلی عالی. منتها ممکنه یه نفر پیدا بشه به اندازه یه نفر دیگه ذکر نگه، اما پاداش او بسیار از اون بیشتره. چرا؟ چون مقام او بالاتره. مقام از کجا میاد؟ یک، اینجا رو ببینید، میخوام حدیث بخونه. چند هزار نفر اصحاب پیامبر بودن. این طبقات ابن سعد رو میتونید بخونید، خودتون ببینید. از میان این همه که یک حرف رو میشنیدن، چند تا سلمان شده، چند تا ابوذر شده، چند تا مقداد شده. باز همه اینا هم با هم فرق دارن. این فرقا و تفاوت درجات از کجا میاد؟ دقت بفرمایید. الامام الباقر علیه السلام لابنه الصادق علیه السلام: یا بنی، پسرم، اعرف، بشناس، منازل شیعه، قدر و منزلت شیعیان، علا قدر، به اندازه روایتهم و معرفتهم. خب حالا معرفت رو معنا می کند. فإن المعرفة هي الدراية للرواية، نه هي القراءة للرواية. خوندن روایت رو همه بلدن، درایت در روایت کار هر کسی نیست. شما اگر این کلام اهل بیتو که الان داریم در موردش صحبت میکنیم که چقدر وجه داره، چقدر وزن داره، اینو بگیرید به اندازه علمتون، به اندازه حکمتتون و به اندازه طهارتتون تلاش بکنید، ژرف کاوی بکنید، شما به همون میزان از کلام اهل بیت که اینجا روایتو میاره به درایت در روایت میرسید، به جایی میرسید که کسب معرفت میکنید. و به درایات و بر اثر همین درایت که معنا کردم لروایات از روایات اهل بیت، یعل المؤمن ارتفاع میگیره مؤمن الى اقصا درجات. درجات چی؟ درجات الایمان. انی نظر تو فی کتاب لعلی علیه السلام، نظر کردم در کتاب حضرت علی، فوجدت تو فی الکتاب، من دیدم تو اون کتاب منزلت و مقام اون انسانی که یا حسین میگه یا نماز میخونه یا کسب و کار میکنه یا عبادت میکنه یا روزه میگیره، اون مهمه که میتواند او رو بالا ببره. خب حالا بخش سوم و پایانی عرایزم، این همه شرحی که بر نهج البلاغه شریف نگاشته شده، به من بگید در چه راستایی بوده؟ در راستای تلاش‌هایی بوده، در راستای رسیدن به منظور امیرالمومنین. و الا ظاهر امر رو خب معنا می‌کنیم، فکر می‌کنیم فهمیدیم. تو این مسائل سیاسی همین روزا دیدید چقدر مثلا بین مردم آیه و روایت رد و بدل میشه. اون معنایی که میخواد رو از این استخراج میکنه، به تعبیری تجاوز میکنه به واژه. ما یه تجاوز به عنف داریم که خب جرمه، در مسائل حقوقی داره، مسائل دینی و شرعی داره، خب هیچی. یه چیزی داریم من میگم از اون بدتره، تجاوز به مفاهیم. چقدر این مفهوم رو از این کلام چی فهمیدی که الان وردی نظرت رو غالب میکنی به یه عده‌ای به خاطر مثلا یه جناحی؟ کلام یه حجت خدا رو به خاطر سوء استفاده سیاسی بیان میکنی. خب مردم عوام چی؟ دقت بفرمایید. قول از قائل نشان داره آقا جون، زیرا اثر مؤثره. بلا این که مثلا حضرت امیر میفرمید انا لعمراء الکلام، ما امیران سخنیم، برای چی این حرفو میزنه؟ برای اینی که ما که امیرالمومنین رو ندیدیم، میخوایم ایشون رو بشناسیم، میخوایم ایشون رو ببینیم. میفرمید همین الانم هم میتونی ببینی، من تو کلامم مخفی شدم، در سخن پنهان شدم، چون بوی گل در برگ گل، هر که خواهد دیدنم گو در سخن بیند مرا. ببین منو، کاملا منو میتونه ببین. یا جای دیگه حضرت فرمود به کسی نمیگن فقیه مگر اینکه حتی یعرف معاریز کلامنا، نه کلامنا. دقت بفرمایید جوونا، شما بعضیاتون اول راهید، یک برداشت اشتباه خیلی ها رو دین زده میکنه، یک برداشت درست و متعالی خیلی شما رو میتونه جلو بندازه. خب میخوایم کلام اهل بیت رو بفهمیم، یه بعد علمی داره آقا، باید بریم تلاش کنیم دو تا چیز داشته باشیم، مجاهدت علمی، جامعیت علمی. سال قبل هر دوتاشو شرح دادم. مثلا ولی در زبان عربی 20 معنا داره. من کنت مولا، مولا از ولی میاد، به چه معناست؟ اسد در عربی 630 کاربرد داره. علم میخواد دیگه. خب یکی دیگهش این نیست، آزمودگی میخواد، آبدیدگی میخواد. اغلب ما نداریم، اغلب ما ممکنه آیت الله باشیم، نداشته باشیم، علامه باشیم، نداشته باشیم، استاد دانشگاه فلان باشیم، نداشته، صاحب کتاب باشیم، این اصلا ربطی نداره. چرا؟ الان برات میخونم. حضرت فرمود ان حدیثنا صعب مستصعب. این صعب مستصعب مثل هجران مهجوره، یعنی خیلی بعضی از احادیث ما سنگینه. لا یحتمله، درکش نمیکنه، حملش نمیکنه، تحملش نمیکنه الا ملک مقرب، فرشته های نزدیک به خداوند از لحاظ مقام، او نبی مرسل، نه فقط نبی، پیامبری که ارسال بشه، او عبد امتحن الله قلبه للایمان. ممکن است کلام اهل بیت یه جوونی که چندان سواد دینی ندارد، اما واقعا توی کوره و کوران امتحانات روزگار خوب بیرون آمده. مثلا از مشکلات با خانوادش، از صبری که در قبال بعضی از رفتارهای همسرش داره، اما زن یا شوهر، بعضی از بچه ها نسبت به پدر مادراشون، بعضی از پدر مادران نسبت به صبری که راجع به بچه هاشون دارن. بعضی ها دوچار سختی هایی هستیم، هممون داریم، کم و بیش موقتی میاد میره، کمتر بیشتر. مثلا تو جمع شخص دختر مریض داره، پسر مریض داره، همسر ناسازگار داره، شغل بسیار سخت داره، صاحب کار مثلا، اما و اقسام این سختی هایی که روزگار داره، این آدم به خاطر خدا صبر میکنه، شکیب میکنه. این پختگی یکی از راه های گشایش فهم معارفه. برای بزرگانم پیش آمده بعد از تحمل یک دوره سختی چیزایی رو فهمیدن که قبلا نمیفهمیدن. از این زاویه به مشکلات اهل بیت نگاه بکنید. من میخوام یه مثالی بزنم و بعد سخنرانیمو تمام کنم و خیلی هم باید دقت بکنیم. حالا یه صلوات بفرستید. آیون گفتم اینجا چی عزیز؟ کلاس هم همه باید پویا باشن دیگه. من یه روایت براتون میخونم همه معنا کنید. این حدیث از امام کاظم از وجود نازنین پیامبره. من حدیث رو میخونم شما معنا کنید. اختلاف و امتی رحمتون. درود بر شما. من دونه دونه الفاظشو میگم شما معنا کنید. اختلاف و امتی رحمتون. باریکالله. ببین میخوام مچتون رو بگیرم. خیلی قشنگ همه معنا کردید دیگه. در زیارت جامعه کبیره همین اول کار شما یه چیزی میخوانید، اگرم بعضی از شما خب ممکنه خدای نکرده مثلا هر روز نخوانید، من دیدم کسانی رو که نمیخوان، مثلا هفته یه بار میخوان، بعضی ها ماهی یه بار میخوان، عیبی نداره. حداقل اونا بعد از نمازهای واجب شعبان صلوات شعبانیه رو که میخوانن دیگه. خب انشالله که میخونن. من بگم اینو باز معنا کنید. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. مختلف با اختلاف فرقی نداره. مختلف الملائکه، اختلاف و امتی رحمتون، مختلف الملائکه یعنی اختلاف ملائکه. حالا این چی میشه؟ اینم معنا کنید. آه چطور این شد رفت آمد؟ بله؟ یه نفر همین جوری نمیرفت پای منبر بشینه، اهل سوال و پرسشگری بود. وقتی که امام کاظم فرمودن که اختلاف و از وجود نازنین پیامبر، اختلاف و امتی رحمتون، این شخص بلند شد گفت آقا مسئلتون، آفهمود بفرمایید. گفتش که خب من اینطور فهمیدم، اگر اختلاف امت مایه رحمت باشد پس ائتلاف امت مایه عذابه. آفهمود منظور این نیست. ببین منظور رسیدن مهمه. گفت میشه بفرمایید منظور از این حدیث چیه؟ آخه اون چیزی که شما معنا میکنی زیر قرآن که منظور قرآن نیست عزیزم. میگه خیلی الان بعضیا رشد کردن، میگن قرآن رو خوندید ترجمهش هم بخون، این مهمه. ترجمه قرآن ترجمه متنه، منظور خدا نیست. شاد باشه شاد نباشه، ترجمه حدیث ممکنه منظور پیامبر رو برسانه، ممکنه نرسانه. من الان بهتون میگم چرا. ببینید گفت آقا پس منظورتون چیه؟ فرمود انما اراد اختلافهم من البلدان لا اختلافن فی دین الله. انما الدین واحد. احسن بر شما، اختلاف ملائکه یعنی رفت و آمد ملائکه. میمشم اسم مکانه، یعنی مو بفرمایید مختلف الملائکه یعنی محل رفت و آمد ملائکه. حالا اختلاف و امتی یعنی رفت و آمد امت من از شهرهای مختلف، از خونه های مختلف، در قالب صله رحم، در قالب دید و بازدید و زیارت اخوان، اینا مایه رحمته. توصیه میکنم دوستانی که بیشتر میخوان در این زمینه بدونن، یک بار هم که شده کتاب معانی الاخبار مرحوم صدیق رو بخونن. معانی الاخبار مرحوم صدوق، گرچه در بعضی از این روایات این کتاب انقل داریم ایراد وجود داره بزرگان فرمودن، اما دست کم میفهمیم که ممکنه آن چیزی که ما از روایات میفهمیم منظور اهل بیت نباشد. بسته حرف آخر، علم مطلق کیست؟ خدا. حکمت مطلق کیست؟ خدا. عصمت مطلق کیست؟ حالا به چه اندازه کلام او مقصود و منظور و مراد و وجه و وزن و ابعاد و ژرفا و لایه دارد؟ ان القرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق. دقت بفرمایید، یک بعد علمی میخواد قرآن رو بفهمی، تاریخ، علم، فلان. یک بعد بفرمایید طهارتی میخواد، لا یمسه الا المطهرون. به میزان پاکی میفهمی چی میگه. مدعی خواست که آیت به تماشاگه راز دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. من این تفاسیر روایی رو گاهی میخونم، مثلا دارید خونه هاتون دیگه، مثلا مقتبس الانوار، میبینم امام رضا علیه السلام ذیل این آیه یه چیزی فرموده، میگم خدایا این چه ربطی داره؟ الف لام میم، آیا پیامبر نمیداند منظور از این حرف چیست؟ و آیا خدا نستجرو بلا الکن از این که کلام درست بگی که بفهمیم؟ گفتیم این الفاظ برای اینه که انتقال مفاهیم پیدا بشه. خب پیدا شده، او فهمیده چی میگه خدا، حالا ما ایم که باید بریم بفهمیم. هنر فهمیدنه. 99% از شبهاتی که امروز تو این شبکه ها میاد، آدمایی که علم دارن بهش میخندن، آدمایی که حکمت دارن بهش میخندن. چرا؟ چون اینها چون نمیفهمند، این بلا ممکنه سر خود ما هم بیاد، چون نمیفهمم کم کم میگم این چه یعنی چی این حرف. البته این به معنای این نیست که هر چی نوشته تو هر کتابی درسته، ولی اگر درست بودم ممکن آنچه که من فهمیدم منظور اهل بیت بله نباشه. سال گذشته براتون چند تا مثال زدم، جوونا بیشتر دقت کنن. گفتم هر حرف قرآن، مثلا الف قرآن، این سبعت و ابتون، هفت معنا گفتن، سبعینه، هفتاد معنا گفتن، سبع و مئه، هفتصد معنا گفتن، سبعینه الف معنا هم گفتن، هفتاد هزار. سبعینه با سبعونه در عربی میدونید یکیست. ما من حرفن، حرفن الف، من حروف القرآن، نه جای دیگه، چون قائل سنگینه، جای دیگه این الف یک معنا داره، الفه، میذاریم اول اسب، میذاری اول آسمان، میذاری اول فلان. ولی وقتی قائل شد خدا، ما من حرف من حروف القرآن الا و لهو سبعون الف معنا. تازه بعضیا گفتن هفتاد هزار، هفتصد هزار بیان کسرته، بیشتر از این حرف هاست، ته ندارد. مثال دوم، این کتابی که تو خونه های شما هست میخوانید اینو شبا، الکهف الرقیم فی شرح بسم الله الرحمن الرحیم، دوستان میخونن این کتاب رو. این کتاب من نه از شما کجا خریدید، 19 جلده. بسم الله الرحمن الرحیم هم 19 حرفه، به ازای هر یک حرف یک جلده، 1000 صفحه. چون مردم فکر میکنن بسم الله به یعنی با، این هست این تفکر شاید شما باور نکنید ولی هست این تفکر. بسم مثلا فکر میکنن با و سین و میم، خب تمام، برای هر کدام از این حرف های 19 گانه یه جلکه. خب امشب مراجعه بفرمایید، دارید دیگه این کتاب، کتاب خیلی خوبیه. من وقتی مثلا بخشی از این کتاب رو خوندم یادم میاد بار اول بستم یه مدتی نخوندم. بعد رسیدیم به یک آیه، از حرف رسیدیم به آیه، چند تا حرف گفتیم، در ذیل آیه فلان 1,260,000 احتمال تفسیریه. چرا احتمال؟ زور زدن مفسرین که به منظور خدا پی ببرن. اگه پی برده بودن که میگفتن الا و لابد، این معناش دیگه. یه عالم دیگه آمد گفتش که چرا حالا فرق میکنه؟ گفتیم به میزان علمش، دایره علمش، به میزان حکمتش و به میزان درود بر شما. رسیدیم به چی؟ رسیدیم به یک سوره قل هو الله احد که گفتیم. و در نهایت رسیدیم به چی آقا؟ رسیدیم به دو نفر از علمای اسلام. فکر می‌کنین هر سال یه پرچمی بزنن و به همین سادگی این اتفاق افتاده و ما بیاییم و یه چیزایی رو روتین به تعبیری بشنویم و بریم؟ گفتم حدود 1,000 سال قبل ناصر خسروی قبادیانی از 700 تفسیر نام میبره که بعضیاش 10 جلدیه بعضیاش 100 جلدیه. 1,000 سال میگذره، شیخ آقا بزرگ تهرانی در از ذریعه الى تصانیف شیعه، ایشون هم از 700 تا تفسیر نام میبره که بعضیاش 90 جلدیه، مثل تفسیر ابن عربی که برای قاسانیه، نمیدونم چند تا میشه. بعد از جناب شیخ آقا بزرگم فقط یه قلم تفسیر تسنیم 72 جلدش اومده بیرون، تفسیر المیزان بعد از اونه، تفسیر نور بعد از اونه، تفسیر مقتبس بعد از اونه، تفسیر، یعنی تقریبا 300 تا 700 تا که هر کدامش هم ممکنه 10 جلد و 20 جلد و 30 جلد باشد. اینا دارن زور میزنن، تلاش میکنن، کوشش میکنن که لایه های مختلف کلام خدا رو، چون خداست، همینطور که 60 تا شرح بر نهج نوشته شده از طرف خواص، که چی؟ که برسن به لایه های کلام حضرت امیر، بفهمن منظور ایشون چی بوده. در نهایت هم رسیدیم به زیارت عاشورا که از فردا شب میخوایم شرح بدیم. زیارت عاشورا، ببین عزیزم، ایده رو خدا داده. زیارت عاشورا اینه دیگه، خدا یه چیزی رو برای پیغمبرش توضیح داده. این حدیث قدسی معناش این میشه، اما عین قرآن الفاظ و عبارات رو نگفته بگو، ایده رو داده، مضمون رو داده، حالا میگه تو به اندازه علمت، حکمتت و اسمتت برو اینو تو هر قالبی که میخوای بریز برای این جماعت بازگو کن. پیامبرم اومد ریخت تو این قالب، السلام علیک یا ابا عبدالله. خب اون کسی که اینو میخونه، زیارتش رو خوندنش خیلی سخته، همین اول نگاه میکنه میگه اینو کی ریخته تو این قالب؟ میگه پیامبر، خدا بهش گفته. خدا چی گفته که ایشون اینجوری این ترتیب و ترکیب رو درست کرده؟ برای چی اول از ابا عبدالله شروع کرده؟ برای همین که ما 10 شب ابا عبدالله راجبش حرف زدیم. یبن رسول الله، چرا این عبارت رو الان اینجا آورده؟ 1 سال اگر یادتون باشه اون زمان کرونا بود و این حرفا، راجع به این یه دونه لفظ حرف زدیم، این تعبیر حرف زدیم. آقا ترجمه این که معلومه، چرا 10 شب؟ ما چاره ای نداریم، ما باید بریم واکاوی کنیم برسیم. هنر کشف و رسیدنه، هنر نرسیدن که نیست. حالا رسیدیم به السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. خب چرا پیغمبر از این عبارت استفاده میکنه؟ این چند تا معنا داره، این اصطلاح، تعبیر، عبارت، این الفاظش قبل از اسلام سابقه داشته، در عرب چند تا معنا داره. ما در این راستا داریم با هم دیگه حرف میزنیم.